50 این خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر همراهان گرامی. از علاقمندان به برنامه جهان ترجمه دعوت میکنم که در این لحظه شنونده این برنامه باشن.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی و صدا بردار زهره محمدی، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم می کنم. در برنامه این هفته به ماجراهای ترجمه آثار شاعران فلسطینی می پردازیم. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. زمان که اندک اندک مقاومت مردم فلسطین شکل گرفت، شاهد شکل گیری جریان دیگری در شعر فلسطین هستیم. این نوع شعر زبان و خیال نوتری دارد و از شکل و قالب‌های کلاسیک فاصله گرفته است، یعنی بیش از پیش درگیر مسئله فلسطین شده است. این نسل از شاعران فلسطینی گاهی با کلمات و گاهی با تفنگ به مبارزه برخاستند. در این دوره شعر شکل زنده تر و تپنده تری پیدا کرده و مواجهه جدی تری با اشغالگران و مسائل مردم فلسطین دارد. شعر معاصر عرب که ترجمه از اشعار شاعران عرب به قلم استاد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی است، بهترین مرجع برای شناخت شاعران عرب و فلسطینی است. استاد در این کتاب با گزینش بهترین اشعار شاعران عرب نگاه تحلیلی به آنها دارد و شناختی کامل از شاعران مبارز و رویکردهایشان به دست می‌دهد. این کتاب در انتشارات سخن به چاپ رسیده و در 356 صفحه ترجمه های درخشان از شعر معاصر عرب و شاعران فلسطینی را در بر دارد.
آوارگی محمود درویش و کلی فلسطینی دیگه دقیقا از همون شب فرار شروع شد، همون شبی که گفتیم در سال 1948 اتفاق افتاد. برای اینکه بتونیم این ماجرا رو توضیح بدیم و ببینیم دلیل این فرار چی بوده و چه اتفاقی افتاده، باید یه خورده بحث تاریخی کنیم. امیدوارم خسته نشید. ماجرا مربوط میشه به زمان جنگ جهانی اول. بعد از اینکه عثمانی ها شکست خوردن، انگلیس ها تقریبا تمام زمین ها و مناطقی رو که دست نیروهای عثمانی بود رو گرفتن. قلمرو عثمانی قلمرو وسیعی بود. انگلیس ها تحت عنوان قیمومیت بریتانیا حاکم اون سرزمین ها شدن. این حاکمیت تا 1948 تقریبا توی اون مناطق ادامه پیدا کرد. بعد از این بود که انگلیس اعلام کرد که دیگه حاکمیتش رو تموم میکنه، حکمرانیش رو میذاره کنار و اینها رو تبدیل میکنه به کشورهای کوچیک‌تر. یه بار نشستن نقشه خاورمیانه رو گذاشتن جلوشون، یه سری خطوط کشیدن، اونو تیکه تیکه کردن. خوب میشناختن اون منطقه رو. ولی این شناخت کافی نبود، چون این منطقه همونطور که همتون احتمالاً میدونید پر از قوم و قبیله و با ادیان مختلفه. به این راحتی ها نمیشه بینشون خط کشی کرد و کشورها رو جدا کرد و هر کی رو یه سهمی بهش داد. درباره فلسطین ولی موضوع متفاوت تر بود. ماجرا مربوط میشد به آژانس یهود و تلاشش برای تأسیس یک کشور کاملا یهودی. یه زمانی فکر میکردن که میرن آفریقا، توی اونجا یه کشوری برای خودشون راه میندازن که کاملا یهودیه. جنگ جهانی دوم خیلی به دادشون رسید، هم از این نظر که کلی مهاجر از اروپا عازم اونجا شدن، هم از این نظر که انگلیس اونجا حاکم بود و بحران‌های جدی داشت به وجود میومد. اونها داشتن برمیگشتن چیزی که بهش میگفتن سرزمین موعود، فکر میکردن که معبد سلیمان رو حالا میتونن اونجا تأسیس بکنن. سه سال بعد از اون، یعنی سال 1948، اسرائیل با حمایت آمریکا و البته بعضی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان اومد و اعلام موجودیت کرد تو سازمان ملل. این اتفاقی بود که باعث شد کلن بحران خاورمیانه تشدید بشه. خیلی از کشورهای منطقه شروع کردن به مخالفت کردن، مخصوصا اعراب مخالفت جدی کردن، جنگ‌های شروع شد. اما به هر حال اون ماجرایی که ما اول قصه‌مون تعریف کردیم مربوط میشد به همین موضوع، مربوط به زمانی که ارتش اسرائیل که به سرعت هم تشکیل شده بود شروع کرده بود به خالی کردن روستاها و فراری دادن مردم از اونجا. خانواده محمود درویش هم یکی از اون خانواده‌هایی بود که مجبور شده بود از فلسطین خارج بشه، بره توی لبنان. این آواره ها، این کسایی که از فلسطین اومده بودن، خیلی آدم های خوشحالی بودن، چون که فکر میکردن زندن. ضمن این که فکر میکردن این اصلا یه دوره گذاره، یه جنگی پیش اومده، اعراب دارن میجنگن، حتما اونها به خونهشون برمیگردن. حالا خونهشون اگه خراب شده باشه هم اشکالی نداره، اما به هر حال زمین هاشون و همه داراییشون اونجاست، اتفاق عجیبی نیفتاده. همه اونهایی که اون شب فرار کرده بودن رفته بودن توی یه سری اردوگاه ها که مربوط به فلسطینی ها بود، اونجا زندگی میکردن، یا اگه درست تر بخوام بگم انتظار میکشیدن. هیچ کدومشون واقعا قبول نداشت که آواره شده، بی خانمان شده. فکر میکردن که خب بالاخره یه روزی تموم میشه دیگه. محمود درویش یه سری خاطرات تعریف کرده از این دوران، از بچگیهاش و از زندگی کنار پدر بزرگش و همه اهل خانوادهش و اینکه اونها چه حسی داشتن نسبت به این موقعیتشون. خودش گفته که پدر بزرگم معمولا بعد از ظهر ما رو میبرد گشت و گذار تو بیروت، برامون حله حوله میخرید، خوش میگذروندیم، دوباره برمیگشتیم اردوگاه. پدر بزرگش معمولا توی این دوران، توی دورانی که آواره شده بودن، میشست و برای محمود درویش از زمینهاش میگفت، از کشاورزی میگفت، اینکه چطور مساحت زمینها رو اندازه میگیرن، چطور باید نهال زیتون رو بزرگ کرد، خلاصه هر چیزی مربوط به کشت بود، مربوط به کشاورزی بود و داشت به نوش یاد میداد. خیلی به این درختای زیتونش پدر بزرگی افتخار میکرده، ولی حواسش به نوش هم بود. میدید نوش استعداد خاصی هم داره. استعدادش چی بود؟ این بود که میتونست شعرهای قدیمی عربی رو از حفظ بخونه. تو شبای زمستون وقتی غربت زده های فلسطینی دوره هم جمع میشدن، درباره سقوط مناطق مختلف حرف میزدن، پدر بزرگ هنوز امیدوار بود. خود درویش میگه پدر بزرگم اون روزا میرفت یه روزنامه میخرید، عینکش رو میزد، شروع میکرد با صدای رسا خوندن اخبار، بعد آروم آروم صداش کم رنگ میشد، انگار که یه جوری تردید میکرد که میخواد برگرده یا میتونه برگرده به اونجا. وضعیت تراژیک خانواده درویش از یه جایی شروع شد که پدر بزرگ فهمید واقعا امیدی به ارتش اعراب نیست. زمیناش، درختای انگورش، زیتوناش، همه چی افتاده بود دست اسرائیلیا و همه داشتن فکر میکردن که خروج از روستا کار اشتباهی بوده. همشون باید برمیگشتن به روستاشون و اونجا با همدیگه دوباره از نو شروع میکردن به زندگی کردن. خود درویش گفته وقتی پدرم با فلسطینیای دیگه میشستن و درباره موضوع فرار حرف میزدن، من گوش میدادم، میشنیدم حرف اصلیشون اینه که بالاخره ما نمیدونستیم چه بلایی داره سرمون میاد دیگه، ما فقط دست خانوادمونو گرفتیم، اونها رو نجات دادیم واقعا از مرگ. فکر میکردن یه درگیری زودگذره واقعا. میگفتن ما رفتیم که زن و بچه‌مون زنده بمونن، حالا برمیگردیم اونجا مشکلی پیش نیومده. کم کم آواره های فلسطینی فهمیدن که به هر قیمتی که شده باید برگردن و زمیناشون رو پس بگیرن. خب اما اینا روستایی بودن، اصلا جنگیدن بلد نبودن به اون معنا، اصلا فکر نمی‌کردن باید بجنگن، سازماندهی نشده بودن، هر کدوم به روش‌های خاص خودشون برمیگشتن. یه سری اخبار از تو فلسطین میومد که اینها رو نگران می‌کرد. مثلا خانواده درویش خودش ماجرایی رو شنیده بود درباره دریاسین که خب همه فلسطینی‌ها رو تحت تاثیر قرار داده بود. قصه برمیگشت به یه روستایی به همون اسم دریاسین که اهالیش به شدت مقاومت کرده بودن روبروی اسرائیلی‌ها و سر زمیناشون ایستاده بودن، نذاشته بودن اونا نزدیکن. به هر حال طبیعتاً اسرائیل اونقدر قوی بود که این مردم روستا رو تونسته بود شکست بده. بعد همه رو آورده بودن وسط میدون، جوونای رشید و جلوی چشمای خانواده‌هاشون، جلوی چشمای پدر مادر و پدر بزرگا و مادر بزرگا بسته بودن به گلوله. اینجور خبرها مدام پخش می‌شد، یا مردم خودشون می‌ترسیدن و در می‌رفتن، روستا رو ول می‌کردن. یا اینکه می‌فهمیدن مقاومت فایده‌ای نداره، وقتی ارتش اسرائیل رو می‌دیدن دیگه مقاومتی نمی‌کردن. اما این باعث شده بود که یه وضعیت پیچیده‌ای به وجود بیاد. آدم‌هایی که مجبور بودن فرار کنن، اما دلشون با اونجایی بود که رها کرده بودن.
در پایان این گفتار، ضروری است نام ببریم از دکتر عبدالحسین فرزاد که او هم در ترجمه آثار شاعران عرب و فلسطینی نقش بسزایی داشته و آثار فراوانی از آنها را به فارسی ترجمه کرده است.
شمی سلام.
سلام.
این کتاب یه سیری داره. مواجه بشن با کتاب میبینن که از یک سالی شروع میشه این مصاحبه ها و تا مثلا فکرم یه بازه 10 ساله است، نه؟ یا بیشتر از این حرف باید. من دقت نکردم. ولی کاملا این جهانبینی شاعر داره رشد میکنه. شاعری که اول صرفا داره به سای عاشقانه، حالا با اون جنون شاعرانه ای که من خیلی یاد منزوی میفتم اونجا که میگه من از این دیوان بازی ها فراوان کردم. ولی هرچی پیش میره داره به سمت سیاسی تر شدن، جهان بینیش به سمت مقاومت در برابر حالا همه جریان های مخالف جهان عرب، چه حالا بگیم استعمار و آمریکا و اسرائیل گرفته، چه حکامی که بی تدبیرن شلن در برابر، خیلی داره جدی میشه و تبدیل میشه به یک شعر سیاسی.
آره، من فکر میکنم میتونیم تا قبل از سال 67 1967 که شکست عرب بود در مقابل اسرائیل، تا قبل از اون یه مسیر داشته، بعد از این دیگه اون خشمه باعث میشه که واقعا دیگه آرمانش بشه اون میره سراغ قضیه فلسطین و واقعا اون خشمه تو شعراش پررنگ میشه.
حتی اصلا جنوب لبنان، یعنی کاملا درباره حزب الله، حالا میگه اونا میگن جبهه جنوب دیگه، بهش میگن نظر درباره جبهه جنوب چیه، میگه که جبهه جنوب بعد از سالها هویت عربو برگردون، از شکست ما رو نجات داد.
آره، خیلی در مورد اون غرور عرب براش مهمه، خیلی واقعا حمله میکنه به خود عرب، خیلی جاها هم مشکلات فرهنگی هم قضیه شکست های سیاسی. خودش هم در مورد این تغییر مسیره میگه، میگه که اصلا شاعر باید تغییر بکنه، شاعر که مثلا یه میخی نیست که تو دیوار کوبیده باشن، اصلا شاعر رو با تناقضاتش باید بشناسن. ممکنه من 10 سال پیش یه حرفی زده باشم، الان هم بزرگ شدم، هم شرایط تغییر کرده، متناقض با اون حرفی رو بزنم. آره، این رونده.
چرا ما این نظار قبانی رو نمیشناسیم؟ چرا بالاخره کشوری که حالا ادعای محور مقاومت بودن داره، ما هیچ وقت این وجه از نظار آشنا نیستیم باهاش؟ من همش میخوام بگم نظر نمیتونم آره، چرا اینو باهاش آشناستیم؟ چرا هیچ وقت تو ترجمه ها این نبوده؟ این روحیه انقلابیگری و خروشیدن در برابر ظلم هیچ وقت ما ندیدیم ازش.
فکر میکنم تو کتاب مدرسه، البته همون شعر سمی تو کل جنوب باشه، هم شعر مقاومتیش. اتفاقا ما وقتی اولین بار شعر عاشقانه نزار رو میخوندیم تو فضای درسی، همه میگفتن ای پس عاشقانم داره، یعنی
تو مدرسه های ما هستش.
آره تو مدرسه حالت اون هم بود مقاومتیشو نشون میده.
عجب پس تو کتاب درس ما هستش.
فکر میکنم من یادم میکنم چیزی داشتیم. آره
من همیشه تو فاز شعر باهاش آشنا شدم.
آره ولی خب این که مثلا مجموعهاش منسجم ترجمه شده باشه، شعراش واقعا یه نگاه کامل داشته باشی، من خودم چیزی پیدا نکردم. خیلی جسته گریخته ترجمه شده کاراش.
نکته هستش که در برش بخواییم صحبت کنیم و من یادم رفته باشه صحبت کنم.
حرف در مورد نزار زیاده ولی به نظرم چیزی که لازم بود و گفتیم.
ترجمه جدیدی مجموعه شعر چیزی ازش نداریم؟
از نزار نه.
یک چیزی بپرسم که این دلم مونده اگه نگم برای حالا پایان بحثم خیلی خوشه. توی این کتاب از همه فرهنگ‌ها یاد می‌کنه، یعنی حالا چون دیپلمات بوده و تو اسپانیا فکر می‌کنم بوده و کشور دیگه و خب بیروت زندگی می‌کرد و به فرهنگ فرانسه نزدیکه، از شاعرای غرب نمی‌دونم فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، حتی مثلا از نیرودا شیلی میگه، اما هیچ حرفی از شاعرای ایران نیست و انگار که در بغل این فرهنگی که در همسایگیش اصلاً آشنا نیست باهاش.
منم اتفاقا وقتی میخوندم، مخصوصا تو کتاب گنجشک ها که رفته کشوری دیگه شعرخوانی کرده، انقدر مخاطب تحویل میگیره، هم گفتم کاش مثلا ایران آمده بود. در صورتی که خب وجه مشترک اون زبانه، یعنی حتی وقتی که میره لندن شعر میخونه داره برای عرب های مقیم لندن شعر میخونه، بعد همه جا اگه ببینید مخاطبش عربه، یعنی من هر جمله حتی میخواست کتاب بکشم بیرون میبینم یه کلمه عرب توش هست، یعنی نمیشه جهانیش کرد اونقدر. این به نظر من این قومی بودنه توش هست که باعث میشه حالا شاید به ایران به عنوان کشور حالا فارس زبان نپردازه. اون که حالا شاعرای جهانی رو بهشون اشاره میکنم، نمیدونم واقعا شاید جا داشت به بعضی شاعرای ما هم جهانی هستن،
یعنی مثلا حتی مولانا نمیدونم. حتی یکی از دوستان من اینو مطرح کردن، گفتش که من یعنی توی کتابی درباره خیام صحبت کردم.
خیام یعنی 40 بار به عربی ترجمه شده. عجب. ما چند تا شاعرامون هستن که به عربی درست حسابی ترجمه شده.
خب سعد خوشحال عربی داره، یعنی ما همه شعرای ملمن داریم
خب برای ما اون عربیه تو چشم میاد، اون که نمیاد مثلا یه دیوان فارسی رو بگرده دنبال مثلا دو تا بیت عربی شو اینا. من حتی ترجمه شعرای حافظم که به عربی ترجمه شده واقعا اصلا اونقدر قشنگ نیست که کسی رو بگیره بتونه. به نظر من این که خیامو شناختن به خاطر ترجمه خوب عربیش بوده.
شاید اونم از انگلیسی به عربی ترجمه شده باشه.
یعنی واقعا ولی از کمکاری خودمونه دیگه. آره ما باید آثارمون رو به عربی ترجمه کنیم که جهان عرب بشناسه. از اون نباید توقع داشته باشیم بیاد بگرده دنبال ما.
آره خیلی گپ و گفت خوبی داشتیم و من فکر می‌کنم که خیلی جای کار داره که باز هم بتونیم درباره این نوع حالا نگاه. اون کتاب جدیدی که ترجمه می‌کنین چیه؟
کتاب احلام و سقانمی. یه چیزی بین رمان و انگار زندگی شخصیشو با رمان قاطی کرده. اونم تموم شده حالا.
شاعره احلام شاعره؟
شاعر بوده بعدن دیگه نویسنده شده، رمان داره. بیشتر آره یک دو تا
احلام جوابخان که اطلاعی نداره.
نه ولی با نزار خیلی اصلا من رفتم سراغش، چون تا کتابشو باز کردم گفتم این چه قلم نزار قبانی اونه، بعد دیدم که نه اصلا انگار که نزار رو استاد خودش گرفته باشه. آره خوشحال شدم که
هم دوره بودن با هم.
میگه 20 سالم بوده مثلا شب شعر نزار رفتم و با نزار صحبت کردم، رابطه خوبی داشتم با هم، ولی خب سنش خب جوان‌تر بوده دیگه.
حسن
الان آره الان زنده است، میگم 60 سال اینا داشته باشه.
منتظر اون کتاب هستیم، امیدوارم که به خوبی پیش بره. خیلی ممنون و حالا یک نمیدونم چی بگم، یک بیت، یک تکه از شعر نزار برام بخونید.
شعرش که دوست دارم هم که زیادن همین مطلعی که شعرش که فکر می‌کنم کادم از ساهرم خونده، اتحبونی بعد الذی کانا انی احبک رغم ما کانا، آیا من رو بعد از اون همه چیزهایی که گذشت دوست داری؟ من تو رو با وجود همه چیزهایی که گذشت دوست دارم.
تا برنامه بعد خدا نگهدار. Thank you.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو. در این گزارش می‌خواهیم در خصوص صادرات نظر یکی از هموطنان عزیز را تقدیم حضورتان کنیم. همراه ما باشید در این گزارش.
در مورد صادرات بخوام صحبت کنم، در خصوص عرضم خدمتون برندینگ باید اول از همه صحبت کنیم. این که ما خب خیلی از کالاهای مرغوبی رو داریم که تو کل دنیا منتظر همچین کالاهایی هستن، ولی متاسفانه به خاطرمون برندینگ و اون پکیجینگ ضعیفی که داریم نمیتونیم خوب به دنیا اینو معرفی کنیم که این کالا ایرانی هستش. ما الان خیلی داریم به صورت فله، اگر صادراتی هم داشته باشیم توی این حوزه تحریم، داریم به صورت فله داریم میفروشیم. ما میتونیم حداقل به اون کشورهایی که میخوان اینو پکیجینگ داشته باشن، ما به صورت خودمون پکیجینگ داشته باشیم. خیلی از بالاخره دوستان مکانیکار هستن که دارن بسیاری از قطعات رو با پرینترهای سه‌بعدی دارن انجام میدن. ما این هوشو داریم، این استعدادو داریم که داریم قطعه درست میکنیم با پرینتر سه‌بعدی. خب اینو خیلی راحت میتونیم اینو ما پکیجینگ داشته باشیم. یه چیزی مثل فرش که همه دنیا میدونن که فرش ایرانی نظیر نداره، ما خب چرا نتونیم روی این بازار جهانی کار کنیم که بخواد چین اینو معرفی کنه به دنیا؟ به نظر من ما پتانسیل بسیار بالایی داریم، چه توی ازم به خدمتتون که محصولاتی که داره تولید میشه و توی حتی محصولات ارگانیکی که داریم، مثل پسته، مثل زعفرون. ازم به خدمتتون خیلی اینا رو راحت میتونیم صادر داشته باشیم به همین کشورهای اطراف خودمون. نیازی نیستش ما بریم به قلب اروپا نفوذ کنیم، همین کشورهای اطراف مثل عراق، روسیه، ارمنستان، خیلی کشورهای اطرافمون هستن که تشنه این بازار هستن. ما میتونیم همین حوزه رو داشته باشیم و برامون کلی ارزآوری داشته باشه. ان
شاء الله. سپاس فراوان از شما.
گفت و
شنود،
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این زندگی است. یه روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد. یکی از اونا این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره؟ اگه واقعا بمب اتم نمیخواد، دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره؟ یه کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه؟ یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردهایی داره که سر سفره مردمم قرار میگیره؟ همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی هن؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین؟ پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟
البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
شبتون بخیر همراهان گرامی، امیدوارم هر آنچه که تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. مطمئنم که شما موافق هستید برای تغییر حال و هوای دل و ذهنمون بشنویم قطعی زیبا با صدای همایون شجریان.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، کشم ز کوی تو. گرچه به شعله می کشی قلب مرا بشگرد، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار.
بسیار علی، امیدوارم که پسندیده باشید. اما آخرین برنامه‌ای که از این بخش